بسم الله الرحمن الرحیم. سعی می کنم که ضمن تکرار عناوین بحث سعی می کنم که باز یه فرمولای جدید بگم، نه اثبات کنم بلکه بگم. ما در دریای خطابه هستیم و می خواهیم خطابه شناس باشیم. چرا خطابه شناس باشیم؟ برای اینکه مسلمان شیعه هستیم و به عصمت مطلقه پیغمبر، اینایی که میگم به خاطر اینکه هر کدوم از این بحثا که الان نمیخوام استدلال بکنم در جایگاه خودش یک بحث ویژه است و عمده است. ما مسلمان هستیم و شیعه و معتقد به حقانیت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین هستیم. معتقد هستیم پیغمبر در بزرگترین سخنرانی تاریخ بشریت که بین 70 یا 130 هزار مستمع داشتن و هیچ کدوم از جهانیان سراغ ندارن که تا قرن ششم میلادی که پیغمبر قرن هفتم میلادی که پیغمبر این سخنرانی رو کرده، تا اون موقع در هیچ کجا نه دینی نه سیاسی همچین جمعیتی و سخنرانی نبوده. البته تحقیق این مسئله خیلی ساده نیست، ولی تاریخ جهان الان در دسترس هست. حالا لااقلش اینه که مثلا من 7-8 تا از تاریخ‌های معروف بین المللی رو که ترجمه به فارسی شده دارم. معتقد هستیم که پیغمبر اکرم کار استثنایی کرده و شاهکار. در این سخنرانی تاریخی یک دوره پیام‌های 23 ساله خودش رو عرضه کرده. بر بعضی از پیام‌ها استرس نشون داده. در پیام‌های 23 ساله خود که در این سخنرانی آورده به فونداسیون‌های اصلی تأکید فراوانتری کرده، به روبناها هم پرداخته. در تزیینات این ساختمان و استراکچر بعضن صحبت کرده در مهماش. ترجمه دیگر این سخنم این میشه که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر در 3 فریمورک راه رفته: 1 اعتقادات، 2 اخلاق، 3 احکام. فونداسیون بحث‌های دینی اعتقادات، روبناهاش و ساختمونش اخلاق، باورهای اخلاقی است، و تزییناتش هم احکامه. این به اصطلاح چیزی که همه ما معتقد هستیم. از قله‌های بلند مطالب خطابه قدیر اینا که عرض می‌کنم: توحید، اصل امامت، قرآن و امام، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام زمان هست. از بحث‌های اصلی. بعد از این منافقان و موافقان مورد بحثن. پیغمبر اکرم برای گاهی استدلال گاهی استشهاد حدود 100 آیه قرآن آورده در خطاب قدیر، از 1 کلمه تا 1 سوره. شما بچه ها چون معتقد هستید که پیغمبر اکرم این جمله ای که در خطابه قدیر هست امریه فوریه عمومی بدون قید و شرط برای تمام جهانیان تا قیام قیامت هست، کدوم جمله؟ الی یوم القیامت. چون اینجوریه، پس ما باید در فرهنگسازی این پیام های 23 ساله تلاش پیگیر و همه روزه و همه شبه و همه هفته و همه سال داشته باشیم. اومدیم گفتیم به خاطر اینکه عمیق‌تر بشیم، برای شما بچه ها که قرار متخصصین خطابه بشید، یک دوره اعتقادات در خطابه بگیم. چیا تا حالا گفتیم در اعتقادات در خطابه؟
توحید
رو مفصل گفتیم که الان بچه ها دارن پیاده میکنن و به اصطلاح درسی میکنن و پیاده شده و درسی شده. توحید در خطابه رو مفصل گفتیم و فکر نمی کنم در تاریخ، در این تاریخ 14 قرنه اینجوری بحث شده باشه مفصل رو توحید خطابی، رو توحید که بحث شده، ما هم از چیزی از خودمون نیاوردیم، از روایات آیات آوردیم، منتها استرسمون رو نشون دادیم روی جملات خطابه قدیر. بعد از اون گفتیم که راجع به معاد صحبت کنیم، یه کلیاتی رو درباره معاد صحبت کردیم. چند جلسه؟ شش جلسه. این کلیات رو درباره معاد صحبت کردیم. چون بحث معاد در خطابه خیلی به اصطلاح زیاد بهش پرداخته نشده مگر گذری پیغمبر تذکر دادن، لذا در معاد دیگه ادامه ندادیم. البته تذکرات معاد رو و جملاتی که راجع به معاده حدود 80 جمله است در خطابه که من به اصطلاح فهرست برداشتم و نوشتم. بعد گفتیم بیایم راجع به مهمترین مسئله‌ای که یکی از مهمترین مسائلی که تو خطابه هست صحبت کنیم که مربوط به امام و امامت. امام رو تعریف کردیم، گفتیم امام در فرهنگ اسلامی و شیعی. دلم میخواد که این فرمول رو همه شما همیشه حفظ باشید، هر کجا که پرسیدن همین جمله رو بگید که حرفمون یکی باشه. و خیلی جالبه، و فکر نکنید که اینو من گفتم اینجا شما چهار تا بچه جعلخ هستید براتون دارم میگم، جلو مراجع گفتم، جلو علما میگم، نوشتم هم تو نوشته هم الان هست، همینجور داره بسیار سی دی ها و نوشته ها هم کتاب میشه، کلی تو این کتاب هایی هم که جدید چاپ شده تو اینا هستش. حرف اینه، امام یعنی جای نشین پیغمبر در همه ابعاد شخصیت پیغمبر، جز در به جز قانون آوری، حتی نه قانون گذاری، چون پیغمبر رو ما قانون گذار نمیدونیم. شما این جمله رو هر کجا بگید تعریف جامع و مانعه. عطا میدونی تعریف جامع و مانعه یعنی چی؟ تعریف از نظر منطقی که میگن حد و رسم، رسم یعنی تعریف ناقص، حد یعنی تعریف کامل در منطق، یعنی اون تعریفی که جامع و مانعه باشه. میگه که رشتتون چیه؟ عمران رو تعریف کنید در یه جمله. میگه که عمران یعنی ساختمان سازی. بعد من اشکال میکنم، میگم این تعریف شما جامع نیست، چون باید بگی که نقشه ساختمان و ساختمان سازی، چون وقتی میگه ساختمان سازی باید آرشیتکت هم جزش بیاری. ساختمان سازی، نقشه ساختمان و ساختمان سازی. مثلا میگم همینجوری میگم، اشکال نمیخوام بکنم، میگم مانع هم نیست، جامعه نبود، چون یه فردی که داشتیم جزء ساختمان سازی توش نبود. مانع هم نیست، چون وقتی ساختمان سازی میگه رشته عمرانه، میگم که معمارهای معمولی هم ساختمان سازی میکنن. این آقا معمار معمولیه، مهندس هم نیست ولی ساختمان سازی میکنه، درسته؟ تازه باشون آشنا شدم، ایشون ساختمان سازی میکنه ولی عمران هم نیست. منظورم اینه، مانع نیست. پس باید مثلا شما وقتی میخوای عمران رو تعریف کنی اینجوری بگی، بگی عمران یک رشته تخصصی دانشگاهی است که اینا رو به ما یاد میده. این تعریف جامع و مانع. تعریف امام، من که 50 ساله دارم کار میکنم، این تعریفی که اخیراً از خطاب قدیر یاد گرفتم جامع و مانع. میگیم که امام یعنی جای نشینه پیغمبر در تمامی ابعاد شخصیت پیغمبر الا در قانون آوری. این تعریف چیه؟ تعریف جامع و مانعه. یعنی اگر بخوام آنکادره کنم با تعریف منطق میشه حد. حد در منطق یعنی تعریف جامع و مانع. رسم یعنی تعریف ناقص. این تعریفی که مثلا من الان از عمران کردم، مثلا میگم تعریف رسم بود. ما اینجوری میخوام بگیم، به خاطر اینکه پیغمبر رو میخوایم امام شناسی کنیم در خطابه، گفتم یک کمی پیغمبر شناسی کنیم. برای پیغمبر شناسی یک کمی رفتیم جلوتر. پیغمبر یعنی پیغام آور. پیغام از کی آورده؟ از خدا. گفتیم پس باید خدا شناسی کنیم، چون درباره توحید صحبت کرده بودیم دیگه فلش بک نزدیم. اما برای خاطر اینکه این پروسه رو دقیق طی کنیم، گفتیم که برای خداشناسی ما احتیاج به یه مرحله قبلی داریم، که مرحله قبلی چی بود؟ ملاک شناسی. امروزه اسمشو میگن شناخت شناسی، مسئله شناخت. مسئله شناخت با مسئله علم فرق داره. مسئله شناخت یعنی این که ما ابزار شناختمون از جهان چیست؟ ابزار شناخت ما از رنگها چیست؟ چشم. ابزار شناخت ما از صوتها چیست؟ ابزار شناخت ما از مولتی مدیا که هم بصری هم سمعیه چیست؟ چشم و گوش با هم دیگه. مثلا میگم ابزار شناخت ما از صحت مسائل متافیزیکی چیست؟ عقل فطریست. لذا گفتیم که در این پروسه برگشتیم به این که قبل از خدا شناخت شناسی، البته کم بحث کردیم، گفتیم ملاکای اولیه ما، یعنی اول ببینیم که عقل فطری میرسه ما رو به دین، در رأس دین خدا، خدا پیام‌آور، پیامبر، پیامبر امام، بعد پیامبر هم امام هم کتاب، کتاب به اضافه. خیلی چیز جالبی میشه، یعنی کار ابتکاری میشه. ببینیم میتونین انجام بدیم با کمک بچه ها. گفتیم که برای شناخت پیغمبر خدا رو بشناسیم، برای شناخت خدا ملاک اولیه که عقل فطریه بشناسیم. از عقل فطری شروع کردیم، اومدیم تا پیغمبر، تا اسمت پیغمبر. یه نکته کوچولو مونده که تموم بشه. در به اصطلاح قرآن کریم این هم عقلی هم نقلیه. پیغمبران خیلی وقتی اومدن ادعای پیغمبری کردن، ملت گفتن که تو پیغمبری؟ و چرا پر نداری بری آسمون؟ ما منتظر فرشتگان بودیم، ملائکه بودیم. قرآن استدلال میکنه که اگر ما پیغمبران را از فرشتگان قرار هم میدادیم، باید به سنخ شما در میومدن. میگه که اگر هم لو جعلناه ملائکتن، اگر ما اونا را ملائکه قرار میدادیم، هم لجعلناهم للبسنا علیهم ما یلبسون ما تلبسون، اگر هم فرشته قرار میدادیم، فرشتگانی قرار میدادیم که اونها هم مثل شما لباس بپوشن. میفرماید که اگر ما پیغمبران را هم فرشتگان قرار میدادیم، مجبور بودیم بپوشونیم به اونها اون لباسایی که شما میپوشونین، مجبور بود اونها طوری قرار بدیم که اونها هم بشر باشن، مثل شما راه برن برن بیان پایین برن بالا بیان، اینجوری باشن. میخوام اینو بگم که عقل تجربی بشر نشون میده که بشر با سنخ خودش بهتر راه میاد. یک، از نظر عقلی ما میخوایم الگو داشته باشیم، الگون باید از سنخ خودمون باشه. به ما میخوام بگن که مثل این باش، بعد این نه غذا میخوره، نه میخوابه، نه تشکیل خانواده میده، نه خسته میشه، نه عصبانی میشه، نه کسب علم میکنه، نه کم میشه، نه زیاد میشه. این که نمیتونه برای ما الگو باشه. لذا پیغمبر باید بشر باشه. و خیلی جالبه، یکی از بهترین آیات که بهش استدلال میکنیم این آیه است: قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یعنی من بگو که من بشری هستم مثل شما. فرقی که با شما دارم اینه که یوحى الی به من وحی میشه. این که پیغمبران بشر بودن بسیار در قرآن بهش تاکید شده. یکی دو تا آیهشو براتون بخونم که این بحث نبوت رو انشاءالله به پایان ببریم، بحث اصلیمون رو شروع کنیم. عرض کنم خدمت شما که 110 کهف آیه آخر سوره کهف، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. تو سوره انبیا آیه 3 داره که هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر و انتم تبصرون. گفتن اینا مثل بشر شما، مثل شما بشریه، لابد سحر آورده. خیلی ها گفتن چرا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. 24 مؤمنون، ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون من. این پیغمبر هم مثل شما بشر قضا میخوره، اصلا قضاهایی که شما میخورید یعنی قبولش نکنید. اونا انتظار داشتن که پیغمبر از عوالم دیگه بیاد. ما انت الا بشر مثلنا فات به آیات ان کنت من الصادقین. 154 شعرا به پیغمبر میگفتن که تو هم مثل ما بشری هستی، چیف به درد نمیخوره اگه راست میگه پیغمبر، از آسمون یه چیزای بیار. تقاضاهای عجیب غریبی داشتن. تو پرانتز بگم، البته این مربوط به بحث نبوته، نوع کسانی که در طول تاریخ از پیغمبران معجزات اقتراحیه طلب میکردن، کسانی بودن که وقتی معجزات می اومد از هر 100 نفر یه نفرشون ایمان نمی آورد. و خود قرآن کریم هم میگه که باید قلب آماده داشته باشید تا اینکه به اصطلاح بتونید کرامات خدا رو و معجزات و بیانات خدا رو قبول کنید. و ما انت الا بشر مثلنا و ان نظنک لمن الکاذبین. و مثل آیات دیگری که هست. منظورم اینه که خداوند متعال در قرآن کریم استدلال میکنه که ما پیغمبران را از جنس شما فرستادیم برای اینکه با شما انس داشته باشن. این پرانتز بسته رسیدیم به اینجا که ما پیغمبر داریم و پیغمبر باید بشر باشه، باید عصمت داشته باشه و این پیغمبر باید چون پیغمبره پس علمش هم لدن نیست. اینو بحث نمی کنیم در علم مثلا امام اگه شد بحث میکنیم. پیغمبر علمش لدن نیست چون از جانب خداست. دقت بفرمایید، این قد وسع کل شیء رحمته و من علیهم بنعمته به طور غیر مستقیم اشاره است به اصطلاح به پیغمبری پیامبرانی که خدا فرستاده، چون رحمت او واسع است و منت گذاشته بر اونها به واسطه نعمت خودش، یکی از دامنهای رحمت واسع ارسال رسول و پیغمبران. این وقائم بالقسط، قیام به قسط میکند. دو تا قسط داریم عدل، یکی قیام به عدل تکوینی که دست خود خداست، یکی قیام به عدل تشریعی که دست پیامبران ائمه است. اینجا هم اشاره میشه باشه به ارسال رسول. اینم صفحه 56. این رب العالمین به اصطلاح براءت استحلاله. وقتی که با این همه توصیفات که برای خدا میگه، میگه رب العالمین یعنی پروردگار جهانیان، اون وقت جزء در واقع زیر مجموعه های ربوبیت خدا ارسال رسول و پیغمبرانه که الان دو خط بعد میگه پیغمبر است و بعد مسئله امامت که بعدش میگه. بله این جمله چیه؟ اون خدا است که مستحق است، یعنی استحقاق دارد از تمام کسانی که از طرف تمام کسانی که خلق کرده که شکر و حمد او رو بر هر حال انجام بدن. گفتیم که واسطه بین توحید و اثبات نبوت چیه؟ این احساس فطریه که انسان باید شکر خدا شکر منعم انجام بده. بفرمایید. ها از اینجا که احمده کثیرم و اشکره دائما، یعنی پیغمبر میخواد بگه که من پیغمبر که دارم با شما صحبت میکنم احمده کثیرن و اشکره دائما، هم بسیار خدا را حمد میکنم هم همیشه به اصطلاح خدا را شکر میکنم. بر چی؟ علی‌السراء و الضراء. منی که پیغمبر هستم وقتی وظیفم همیشه حمد و شکره، شما هم که تحت نبوت من هستید به طریق اولا. و اؤمن بهی و به ملائکتی و کتبهی و رسله، به خدا ایمان می آورم و ایمان دارم، به فرشتگان خدا، به کتابهای خدا، به پیغمبران خدا. این یکی از نکته های خیلی مهمه که در نبوت انبیا نبی با پادشاهان فرق داره. فرقش چیه؟ تمام قوانینی که برای تکامل بشر از عبادات جزئی گرفته تا عبادات کلی برای مردم واجبه، بر نبی و بر امام هم واجبه. تازه بر امام یه چیزایی و بر نبی یه چیزایی اضافه واجبه. اینو میخوام بگیم که بهش میگن خصائص النبی، که اینا چیزاییست که باعث میشه که پیغمبر رو ما از دیگران جدا کنیم. خب دقت کنید، اسمع لامرهی و اطیع، یعنی من فرمان خدا رو میشنوم و اطاعت میکنم. و ابادر الی کل ما یرضا، هر چیزی که مورد رضایت خدا باشه پیشی میگیرم و میدوام دنبالش. و استسلم لما قضا، استسلم غیر از اسلم هست، اسلم تسلیم میشوم، اسلم تسلیم میشوم، اما استسلم تمام تلاشمو میذارم که چهره تسلیم بگیرم نسبت به قضا و حکم خدا. رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته، من هم مانند سایر افراد بشر هم به اطاعت خدا علاقمند هستم هم از عقوبت خدا میترسم. لانه الله الذی لا یؤمن مکروه و لا یخاف جوره. اولین فاکتور اقرار پیغمبر، غیر از اینکه به طور ضمنی اقرار کردن، اولین فاکتور اقرار پیغمبر به عبودیتشونه. موقعی که حمد خدا رو کرده، حالا میگه و اقر له علی نفسی بالعبودیه، اول عبودیت رو میگه بعد ربوبیت رو. البته راجع به ربوبیت و خدا و خدای تنزیهی و حمد و شکر مفصل صحبت کرد، ولی حالا که میخواد مأموریت خودش رو شروع کنه، اول با چی شروع میکنه؟ و اقر له علی نفسی بالعبودیه. دوباره بعد از اون برای توضیحش و برای ادامهش میفرماد و اشهد له بالربوبیه. یعنی هر چقدر کسی توان داشته باشه و دوست خالص من باشه، در مقابل فرمان خدا که من باید امرشو انجام بدم و اگه انجام ندم من پیغمبر خاتم الانبیا رو خدا عذاب میکنه و مؤاخذه میکنه، کسی نمیتونه در مقابل این وایسه. آخه خیلی جالبه که کسی که مأموریت خودش رو میخواد برسونه، اول کار بعد از حمد خدا کار رو انقدر محکم کنه بر علیه خودش. در واقع اینجوریه دیگه، یعنی عتاب بر علیه خودش دیگه. پیغمبر اکرم اینجوری داره صحبت میکنه که من اقرار میکنم به عبودیت و شهادت میدم به ربوبیت خدا و وظیفه‌مو ادا میکنم. اگر وظیفه‌مو ادا نکنم، هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل امر خدا، اگر من اطاعت نکنم، عذاب رو از من برداره. یعنی اول محکم میگه من که در مقابل شما دارم انجام مأموریتمو میکنم، این مأموریت از طرف خدا به گونه‌ای است که اگر من انجام ندم هیچ راهی نداره. اول محکم میکنه، اون وقت بعد حرفشو میزنه. بعد که حرفشو میزنه، خب این نکته های ریز رو بگم که بحث امامت رو شروع میکنه، مثلا این امشب بحث های به اصطلاح چیز نمونه. و جمله آخر چی بود؟ و قد زمن لی تبارک و تعالی الاسمت من الناس و هو الله الکافی الکریم. خدا ضمانت داده که منو از گزند مردم حفظ کنه. منظور از این گزند چیه؟ اتفاق نیفته. اما گزند منظور چی نیست؟ کشتن، آزار پیغمبر، اموالشو مصادره کنن، خودشو زندانی کنن، اینا نیست. چون از اینا که نمیترسید، مخصوصا حالا که این همه مردم وایستادن. گزند مردم حفظ کنه یعنی چی؟ یعنی این کار اتفاق بیفته. این رو حتما شنیدید که من گفتم، بارها هم میگم، میگم که امکان داشت اینا 130,000 نفر بودن، منافقین هم زیاد بودن، امکان داشت اینا بیان یه کاری بکنن. مثلا میگم 10 تا مار بخرن تهیه کنن، کاری نداشت که. پیغمبر که شروع کرد به صحبت کردن، این مارا رو ول کنن تو مردم هم پخش بشه. یا اینکه اصلا یه عده منافق صورتاشون رو بپوشونن، یه عده سنگ جمع بکنن، تا پیغمبر شروع کرد به صحبت کردن همه مردم رو سنگ بارون کنن، اصلا نذارن کار انجام بشه. هیچ بعید نیست. گاهی فکر میکنم میبینم که در دنیا اینقدر شیطنت انجام شده، میتونستن این کارو بکنن. تا پیغمبر شروع کرد در اوج صحبت، تو چند جا چند نفر خودشونو به مردگی بزنن، اینا شروع کنن تشییع جنازه کردن، بلند بگو لا اله الا الله و هم بزن. یعنی واقعا همه اینا امکان داشت دیگه. اما خداوند چون گفت والله یعصمک من الناس، خدا وعده داده بود که خدا حفظ میکنه از گزند مردم، حفظ کرد و کار انجام شد. خدا رحمت کنه آقای اسد مرتضی عسکری رو، علامه عسکری، میگفتش که خدا در مورد قدیر و خطابه قدیر، البته به اصطلاح در مورد داستان قدیر گفته بود والله یعصمک من الناس، یعنی انجام میشه، انجامم شد. اما راجع به اونجایی که در موقع مرگشون میگفتن که قلم و دوات بیارید بنویسم برای شما چیزایی که باش گمراه نشید، خدا گارانتی کرد؟ گارانتی نکرد. نگفت تو بنویس، من والله یعصمک من الناس. خب چون خصوصی بود، لذا پیغمبر ننوشت. نشد بنویسه. یه کاری کردن که نمیتونست دیگه بنویسه. اگر مینوشت بدتر از این بود. خیلی بدتر از این بود. توجه کنین. جالبه برای شما بگم. خداوند متعال به پیغمبر نگفت که قلم و دوات بگیر بنویس من تضمین میکنم والله یعصمک من الناس. اون وقت اینجوری گفتن، پیغمبر ننوشت. حالا یه عده از این روشنفکران میگن که خب مینوشت. اگر مینوشت از اینم بدتر میشد. ننوشت، دو تا حرف موند. یکی این جمله موند در تاریخ که خلیفه دوم گفت ان الرجل لا يهجر، که اونا نوشتن، خیلیاشون نوشتن، عمر بن خطاب خیلیام نوشتن که قال الرجل ان الرجل لا يهجر، کسی گفت قال فلان ان الرجل لا يهجر. یکی این بمونه، یکی هم این که اگر مینوشت تمام 23 سال که پیغمبر راجع به ولایت و امامت امیرالمومنین صحبت کرده بود، میگفتن که اینام ساختگیه، این همون هزیونیست که گفت مریداش هزیونو گفت دنبال هزیونش ساختن. خیلی عجیبه و خدا نگه داشت. این که دارم میگم، آقای عسکری میگفت و تو کلمات ائمه سلام الله علیه مجمعین هست که اگر پیغمبر اکرم در اونجا مینوشت، یعنی اصرار میکرد و مینوشت، تمام 23 سال پیغمبریش رو هر چی که گفته بود حمل میکردن، برای اینکه این همون هزیونیست که گفته، حالش بد بود، تب داشت، هزیان میگفت، حرف حسابی نمیزد، بقیه حرفاش هم چون تاییدونه بنابراین قابل قبول نیست. و این خیلی نکته مهمیه، والله یعصمک من الناس. این واقعا خدا حفظ کرد، 100 و 30,000 نفر، 120,000 نفر، 70,000 نفر، حداقل سنی ها نوشتن 70,000 نفر جلسه برقرار شد به خوبی و سلامتی و 3 روز طول کشید. بعد مردم رفتن، بعد هم برمار نقل کردن، حالا 115 نفر تا 150 نفر راوی نقل کردن. این نکته ها رو بدونید که اینا برای مقدمات امامت خیلی مهمه. خب یه نکته میخوام بهتون بگم، خیلی میپرسن اینو، میگن اینی که اینجا گفته که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافت علی ابن ابی طالب، شما یه جوری آوردی، ممکنه برادران اهل تسنن بگن که این پس قرآن تحریف شده، این جزء قرآن بوده افتاده. ما مخصوصا بین دو تا خط قرار دادیم که بدونن که این جزء تفسیر آیه است. برادران اهل تسنن هر کاری بکنی یه چیزی میگن، بدترم میگن، هر چه قدم عقب نشینی کنی بیشتر جلو میان. باور کنید اینو، من در طول این 40-50 ساله که برخورد دارم و منطقه های سنی نشین رفتم صحبت کردم، البته نه خیلی زیاد، خب برخورد زیادی کردم، هر چه عقبتر خودتو بگیری بدتر میکنی. دانشمندان ما اینجوری نبودن، مانند شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی، اینا هم به سنی ها درس میدادن، هم از استادهای سنی در مراتبی در مسائلی درس میگرفتن، همه میشناختن که اینا چی هن. اون وقت در این حال اینا معروف به علمای شیعه و مدافعان شیعه و متکلمین شیعه، محدثین شیعه، فقهای شیعه بودن، خیلی هم معروف بودن، کارشون رو انجام میدادن. باید عقاید را تبیین کرد، صحبت کرد، دونست که چیه. آقا این فی علیین یعنی فی الخلافت علی ابن ابی طالب تفسیر خود پیغمبره، تفسیر خود پیغمبر، پس قرآن تحریف نشده، متن قرآن همان است که خدا فرستاده، البته ترتیب نوشتهش اون نیست، اما ائمه امضا کردن، تایید کردن، گفتن همین قرآن نوره، همین قرآن هدایته و خیلی از مسائل دیگه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چرا و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؟ میخوام ببینم چجوری تبیین میکنه. هر کدومتون یه جمله دو جمله بگین، بفرمایید. حالا یه استدلال کوچولویی به اصطلاح بگم یادتون بدم. الان ما کجا هستیم؟ 1431، درسته؟ الان میگن که اسلام دو تا فرقه داره، یه فرقه شیعه، یه فرقه سنی. حالا این البته فرقه داره، دو تا شعبه داره، اینو یه وقتی صحبت میکنم که اصلا درست نیست. الان که نشستیم اینجا، یه عده میگن ما سنی هستیم، یه عده میگن ما شیعه هستیم. سنی ها چی میگن؟ میگن اصلا پیغمبر کسی رو تعیین نکرده، خود شورای صحیفه نشستم، خلیفه اول تعیین کردم، بعدم شده این. خب ببینید، با اینکه تعیین کردن اصلا شیعه رو کاری نداریم الان. با اینکه پیغمبر اکرم گفت و خدا گفت و ان لم تفعل فما بلغت رسالت ابلاغم کرد، اونایی که قبول نکردن این شد، اون اعتقاداتشونه، اون حکومتشونه، اون احکامشونه، اون عقایدشونه، اون نوشتهشونه، اون اخلاقشونه. میخوام اینو بگم، و ان لم تفعل فهم، اگر نمی کرد دیگه چی می شد؟ پیغمبر این کارو کرده. یکی از بچه ها یه مصاحبه پریشب اومدن از به اصطلاح انجام دادن با من، یه چند دقیقه در دو مرحله، گفت میگن که امیرالمومنین علیه السلام چرا در سقیفه شرکت نکرد؟ همون موقع میرفت در سقیفه شرکت میکرد، به هم میزد، خبر داشت. از نظر ظاهری میگم، نه علم امامت، اونا که با علم امامت کار نمیکنه، اونا یواشکی سقیفه رو تشکیل دادن، خبر داشت، خبر داده بودن، خبر داشت، میتونست شرکت کنه، راش میدادن، میرفت میگفت، هرش اهمیت میدادن. اون وقت پیغمبر سرشو گذاشت زمین، نه سقیفه تشکیل دادن. یعنی خدا گفته بود، 23 سالم گفته بود، 23 سالم معرفی کرده بود، قدیرم همه یادشون بود، 70 روز قبل بود، یعنی 2 ماه و 10 روز قبل همه یادشون بود، تا پیغمبر سرشو گذاشت زمین سقیفه رو تشکیل دادن، اون کارا رو کردن. اگر پیغمبر هیچ کاری نمیکرد چی کار میکردن؟ اسمی از اسلام نبود و اسمی از خدا امروز نبود. و جالبه برای شما بگم که امروز بود یا دیشب بود چی میخوندم، یکی از ائمه سلام الله علیهم فرمودن که پیغمبر در اثر لطفی که خدا بهش کرده کاری کرده، اون شرکی که در ملتهای دیگه رواج داره در ملت اسلام اون شرک نیست. من هم یه نکته ای رو گفتم که یه دفعه یه کسی گفت اینجوری که میگی به پیغمبران دیگه ممکنه جسارت بشه، گفتم که نه، من میخوام راجع به پیغمبر خودمون صحبت کنم. میگم که یکی از الطاف خدا بر پیغمبر ما و تلاش پیغمبر ما و اینکه برند خودشو عبد قرار داده، و اقر الله علی نفسی بالعبودیه و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، انقدر گفته عبد و رسول که امروز که نشستیم خدمت شما در 14 قرن گذشته هنوز فرقه ای حتی 10 نفر پیدا نشدن که به الوهیت پیغمبر ما قائل باشه. اما قرآن صریحا میگه و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم به افواهم یظاهرون قول الذین کفر. 14 قرن گذشته مردم اینقدر بیدین شدن ولی در اثر ابلاغ پیغمبر هنوز فرقه پیدا نشدن که پیغمبر رو خدا بدونن. یکی از شاهکارهای تربیت و تعلیم پیغمبره. میخوام اینو بگم که این به ان لم تفعل فما بلغت رسالته، تمام اینا مرهون ادامه خط امامته. امامت این کارو کرده. حالا البته ما در اوناش بحث نمی کنیم و فقط من فهرست میدم این کار استثنایی که مرحوم اسد مرتضی عسکری کرده که نقش ائمه در احیاء دین که واقعا کار استثنایی است، کار استثنایی کرده که ائمه نقششون در احیاء دین چی بوده. چون حتی ماها مثلا فکر میکنیم که امام جواد علیه السلام در دین چی کار کرده، یعنی اونایی که کارهای بزرگ اجتماعی کلان ازشون صادر شده به خاطر شرایطشون فکر میکنیم کار مثلا بیشتر کردن. امام حسین علیه السلام رو بیشتر از همه چون مثلا به شهادت رسیدن اینها. امیرالمومنین چون 4 سال مثلا حکومت تشکیل داده فکر میکنیم امام جواد علیه السلام برای اسلام چیکار کرد، امام حسین عسکری علیه السلام چیکار کردن، حضرت موسی بن جعفر چیکار کردن، امام سجاد که فقط گریه کرده مثلا میگن اینا برای به اصطلاح اسلام چیکار کردن، مثلا روشنفکرهای تازه به دورون رسیده. ما میخوام بگیم که نقش ائمه در احیای دین بود که اساس دین رو که توحید نگه داشتن، یعنی نقش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام، نقش امیرالمؤمنین در اون 25 سالی که تو خونه نشسته اسمش این بود که کشاورزی میکنه و نمیدونم باغداری میکنه و زراعت میکنه، اصل اسلام و توحید رو نگه داشتن. در تمام مسافرتایی که میرفتن امیرالمؤمنین به جای خودشون میذاشتن، میگفتن به ایشون مراجعه کنید، خودش بود و همراهش خوب مرتب معرفی میکرد، میگفتش که بهترین کسی که علم داره از این انا مدینه تولیمه و علیون بابا ها، شما کتابای ریفرنس های اهل تسنن نگاه کنید پر کتاباشون انا مدینه تولیمه و علیون بابا ها، دم دستم بودن، مثلا میخواستن نمیومدن از علی بپرسن. یارو به اصطلاح یهودی نصارا نمیدونم افراد مختلف میومدن، اینها به اصطلاح را دستشون نبود نشون بدن. اصلا شما میدونید چرا تمیم داری، ابو هریره و امثال اینا خیلی تو تاریخ هایلایت شدن، این همه اسمشون تو روایات هست؟ به خاطر اینکه جای امیرالمومنین امام مثلا امام حسین و سلمان ابوذر و نمیدونم حجر و حذیفه یمانی و اینا رو پر کنن، اینا بیان تو صحنه و صحنه بازیگر باشن و اینا اسلام رو عرضه کنن که هر جور دلشون میخواد عرضه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.